به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهفام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل رفتار پلیس مجارستان با پناهجویان را نگران کننده خواند. بر اثر زمین لرزه 8 ریشتری در شیلی صدها ساختمان تخریب و دست کم 3 تن کشته شدند. و دو سناتور ارشد دموکرات در کنگره آمریکا با طرح جمهوری خواهان برای مشروط کردن لغو تحریم های ایران مخالفت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز صربستان را به شدت نگران کننده خواند. پلیس مجارستان روز چهارشنبه پس از بستن مرزهای خود به روی پناهجویان برای جلوگیری از ورود آنها، از گاز اشکاور، اسپری فلفل و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. دولت مجارستان همچنین تمام مرز خود با صربستان را با نرده‌های فلزی مسدود و اعلام کرد افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند، زندانی خواهند شد. زمین لرزه‌ای با قدرت 8.3 در مقیاس ریشتر نیمه شب گذشته شهر سانتیاگو در شیلی را لرزاند. در پی این زمین لرزه در شیلی و پرو هشدار سونامی اعلام شده است. میشل بشله رئیس جمهوری شیلی اعلام کرده تا کنون دست کم 3 تن بر اثر زمین لرزه شب گذشته در این کشور کشته شدند. نیروی دریایی شیلی نیز گزارش داده است که امواجی با ارتفاع 4.5 متر به یکی از شهرهای ساحلی شیلی رسیدند. مقامات شیلی از کسانی که در خطوط ساحلی این کشور زندگی می کنند خواستند تا خانه های خود را ترک کنند و به نقاط امن بروند. این در حالی است که شمار زیادی از ساختمان ها در شهرهای اطراف مرکز زمین لرزه تخریب و برق و آب این مناطق قطع شده و مردم نیز در خیابان ها تجمع کردند. به گزارش رویترز شدت زمین لرزه در منطقه به حدی بوده که در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین نیز احساس شده است. دو سناتور ارشد دموکرات کنگره آمریکا میگویند با طرح جدید جمهوری خواهان برای محدود کردن اختیارات باراک اوباما بر سر توافقنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهند کرد. بر اساس این طرح جدید رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. این طرح در حالی مطرح شده است که سناتورهای دموکرات بر این باورند که نباید مسائل هسته‌ای ایران را به مسائل دیگر ارتباط داد. در حالی که خالد بها نخست وزیر و چندین نفر دیگر از اعضای کابینه دولت رسمی یمن از عربستان سعودی به یمن بازگشتند، تلاش نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن برای بازپسگیری مناطق در اختیار حوثی‌ها همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز روز سه‌شنبه نیروهای شبه نظامی طرفدار عبدربو منصور هادی به نبرد با شبه نظامیان حوثی در استان معرب در 120 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن ادامه دادند. نیروهای طرفدار منصور هادی در حالی پیشروی به سوی شهر صنعا هستند که همچنان در اختیار نیروهای حوثی است. بنا به گزارش سازمان ملل در 5 ماه گذشته 4500 نفر که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند در درگیری‌های یمن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است 9 نوامبر برابر با 18 آبان ماه دیدار تازه‌ای در آمریکا داشته باشند و در مورد توافق اتمی ایران گفتگو کنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید آمریکا گفته است که رهبران دو کشور در عین حال در مورد مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی در خاورمیانه و روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز گفتگو خواهند کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته نگاهی داشتیم به تغییرات و تحولات قیمتی در بازار ارز ایران که در هفته‌های اخیر خبرساز شده. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شاید معمول‌ترین انتظار جامعه از تحولات اقتصادی پس از توافق هسته‌ای در بازار ارز باید رقم می‌خورد. قیمت ارز پیش از توافق نهایی ایران و قدرت‌های غربی در تیر ماه امسال بیشترین همبستگی را با تحولات آن مذاکرات داشت. هر تحول و تغییری پای میز مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان در چهارراه استانبول و تهران نشانه‌ای داشت و این همبستگی این انتظار را به وجود آورده بود که با نهایی شدن توافق هسته‌ای به سرعت بازار ارز با کاهشی معنادار مواجه خواهد شد. همان زمان در ساعات و روزهای نخستین انتشار خبر توافق، حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا در گفتگو با برنامه نماگر انتظار برای تغییر قیمت‌ها در بازار ارز را مشروط و منوط به ملاحظات دیگری کرد.
بازارهای ارز و طلا این مسئله اکسیونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست. یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوک ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد. ممکن است عکس‌العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت اگر در این کوتاه مدت افتی بکنه.
تقریبا همزمان با اعلام خبر توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که ملموس‌ترین اثر آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران و روان‌تر شدن جریان درآمدهای نفتی و غیر نفتی ایران به داخل کشور بود، بانک مرکزی تصمیم بر آن گرفت تا در شرایط جدید سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا به عبارت دقیق‌تر آن سیاست قیمت ارز شناور مدیریت شده را اجرایی کند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چند باری تاکید کرده بود که این بانک با فراهم آمدن شرایط مناسب بازار این سیاست را اجرایی خواهد کرد.
چند نرخی بودن نرخ ارز هم یک مفاسدی رو به دنبال داره که به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی علاقمنده که یک نرخ واحد در اقتصاد کشور وجود داشته باشه. من اشاره کردم 5-6 ماه بعد از اجرای تفاهم میتونه نرخ یکسان بشه. اینا عمدتاً به دلیل یک فرایندی است که باید طی بشه تو اون مدت 5-6 ماه، فرایند عملیاتی که در بانک مرکزی در رابطه با این قضیه خواهیم داشت. بخاطر اینکه یکی از عواملی که شکننده میکنه و ممکنه وقفه ایجاد کنه و نکس ایجاد کنه در رابطه با نرخ یکسان ارز، ارتباطات کارگزاری است که با بانکداری بین‌المللی نظام بانکی ما باید داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه، یعنی ما ناتوان باشیم در سرعت جابجایی منابعمون، ممکنه که باز خدشه وارد کنیم در اون نرخ یکسان ارز تو کشور. ما متعهد به اون برنامه‌ای که اعلام کردیم هستیم و انشالله به فاصله 5-6 ماه بعد از اجرای شدن تفاهمات میتونه نرخ یکسان ارز رو داشته.
یکسانسازی نرخ ارز سیاستی مورد تایید بخش قابل توجهی از اقتصاددانان ایرانی بوده و هست. سیاستی که در دولت محمد خاتمی آزموده شده بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد به کناری گذاشته شد تا حتی در دوره‌ای فعالان اقتصادی ایران سیستم سنرخی ارز را نیز تجربه کنند. حال تقریبا 2 ماهی پس از آن روزها و در حالی که برنامه جامع هسته‌ای یا برجام در تهران و واشنگتن مرحله بررسی نمایندگان مجلس، کنگره و سنا را می‌گذراند، قیمت‌ها در بازار ارز ایران نه تنها کاهش نیافتند که حتی بررسی دوره زمانی گذشته از 23 تیر ماه 94 تا کنون نشان می‌دهد که قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار آزاد و حتی بازار رسمی بین بانکی در ایران با افزایش همراه شده است. در حالی که قیمت دلار در دوره پیشا توافق در محدوده 3300 تومان در نوسان بود، یک روز پس از اعلام توافق در 23 تیر ماه سال 94 به 3200 تومان تقلیل یافت. اما پس از آن بود که محدوده نوسان قیمت دلار به سطوح بالاتری انتقال یافت. افزایش آرام محدوده نوسان قیمتی دلار در روزها و هفته‌های اخیر روند پرشتابی گرفته و در بازار آزاد به محدوده 3500 تومان انتقال یافته است. در این حال نوسان قیمتی در شبکه بین بانکی نیز برای دلار و دیگر ارزها با افزایش همراه بوده و برای دلار آمریکا تا حدود 3000 تومان رشد کرده است. اما این افزایش به چه معناست و از کجا نشأت می‌گیرد؟ صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی این افزایش قیمت ارز را به آنچه که او عوامل بنیادین بازار مینامد مرتبط دانسته است.
دلیلش افزایش تقاضای واقعی هستش، افزایش تقاضای سفته بازی احتیاطی و تبدیل دارایی، افزایش حجم معاملات فردایی که توسط عمدتا بازارسازهای غیر رسمی داره صورت میگیره و افزایش حجم معاملات بازارسازهای غیر رسمی بوده، کاهش قیمت نفت بوده، فروکش نمودن بخشی از هیجانات بوده تو بازار و ضمن اینکه در واقع ما میبینیم که تقاضای مسافرتی افزایش پیدا کرده، تقاضای حجات افزایش پیدا کرده و قیمت درهم هم افزایش داشته.
این مقام بانک مرکزی در این حال داد و ستدهای کاغذی در بازار ارز را که او متوسط ارزش آنها را روزانه تا 200 میلیون دلار ارزیابی می‌کند در افزایش قیمت‌ها دخیل و مؤثر می‌داند.
یکی از دلایل افزایش همین معاملات کاغذی، حجم این معاملات که معاملات عمدتاً کاغذی هستند رکورد شکسته. برآوردها متعدده تا 200 میلیون، متا این در واقع معاملاتی هست که منجر به تسویه نمیشه، فقط معاملات کاغذی هستش.
اما همواره و در هر دوره‌ای با افزایش قیمت ارز این ظن و گمان در مورد بانک مرکزی و دولت وقت بالا می‌گیرد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود است که ارز را گران‌تر می‌فروشد تا منابع ریالی خود را از این طریق تأمین کند. این تردید و گمان زمانی تقویت می‌شود که دولت و بانک مرکزی محمود احمدی نژاد به جد متهم به گران‌فروشی ارز در مقاطعی از دوران دولتداری خود بود. ظن و تردیدی که عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرده است که امروز بانک مرکزی و دولت با چنین هدفی بازار ارز را با افزایش قیمت روبرو نکرده باشند.
مسئول با سابقه است برای رفع کسری بودجه، ممکنه دولت رو تو این کار انجام بدن.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران نیز در جای دیگر تاکید کرده است که دولت و بانک مرکزی در این دوره اعتقادی به مداخله در بازار ندارند.
اینا نوسانات زیادی نیست، نوسانات اونیه که نرخ ارز 1000 تومانی وقت بشه 3900 تومان، بشه 4000 تومان، 4 برابر بشه. اینا این که مثلا چند درصد تغییر بکنه، البته بانک مرکزی مراقبت داره، مواظبت داره و تلاش میکنه و قدرتش هم داره، الان به حد کافی کش هم در اختیارش دلار وجود داره که اگه قرار باشه مداخله بکنه تو بازار میتونه. منتها خیلی اقتصاد مداخله گر رو به عنوان یک اقتصاد مناسب نمیدونیم.
صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز وظیفه این بانک و خواست این نهاد پولی را ثبات بخشی در بازار ارز عنوان میکند.
بانک مرکزی بر اساس قانون پول بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار رو رصد میکنه. نرخ باید بر اساس توان بنیادین تعیین میشه. نرخ این معتبر کلیدی اطلاعات گذشته، حال و آینده رو داره. بر اساس توان اقتصادی، تراز تجاری، یه ابزار سیاست پولی. به هیچ عنوان بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مقام ناظر در صدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست، بلکه میخواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین بشه و این اتفاق خواهد افتاد که خب بانک مرکزی باید نوسانات طبق قانون کنترل مدیریت کنه.
در همین حال علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در گفتگو با ایسنا تاکید کرده است که دولت به بازار ارز به عنوان منبع درآمدی نگاه نمی‌کند. او در این حال نشانه ای نیز به بازار ارز ارائه کرده و گفته بانک مرکزی و دولت با دلار 3500 تومانی مشکلی ندارند.
نوساناتی که تو بازار ارز هست نوسانات کوتاه مدته. من فکر میکنم که یه روندی برای تغییر قیمت ارز وجود داشته باشه.
در میان دلایل مختلف برای افزایش قیمت ارز، شاید برخورد بانک مرکزی با صرافان غیر مجاز و ساماندهی در این بازار را نیز بتوان به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در این روزها عنوان کرد. افزایش قیمتی که بر اساس نظرخواهی روزنامه دنیای اقتصاد از 26 اقتصاددان 38 درصد با آن مشکلی ندارند و اگرچه 62 درصد از این اقتصاددانان با ثبات در بازار ارز موافقند، اما سوی کاهش قیمت ارز هیچ طرفداری را از میان این 26 اقتصاددان به خود اختصاص نداده است. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از این که تا پایان این نمایر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. پل ارتباطی بین من و شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.